با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در ردبندی تازه مسئولیت قاتلان خبرنگاران، افغانستان پس از سودان جنوبی در جایگاه ششم قرار گرفته. کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPJ در این ردبندی هایتی و اسرائیل را در جایگاه اول و دوم قرار داده. کشورهایی که در آنجا خبرنگاران کشته می شوند اما قاتلان از مجازات مسئولند. این کمیته می گوید که در یک دهه گذشته 18 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. این کمیته در ردبندی درباره معافیت قاتلان خبرنگاران در جهان گفته که گروه داعش مسئولیت 13 مورد قتل را در افغانستان بر عهده گرفته. بر اساس گزارش، بیشترین قتل‌ها در سال 2018 رخ دادند. به ویژه در اول ماه می 2018 دو حمله انتحاری در کابل باعث کشته شدن 25 نفر از جمله 9 خبرنگار شد. در میان قربانیان این حمله سه خبرنگار رادیو آزادی، سباون کاکر، عبادالله انانزای و فرشته محرم درانی هم شامل بودند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این دو حمله را پذیرفته بود. ملاله یوسفزای فعال آموزش و برنده جایزه صلح نوبل از جامعه جهانی خواسته است که اپارتاید جنسیتی از سوی طالبان در افغانستان را به رسمیت بشناسد. او روز گذشته در ایکس یا تویتر سابق نوشت که در دیدارش با اعضای پارلمان بریتانیا خواستار پاسخگو قرار دادن طالبان به خاطر جنایاتشان علیه زنان افغان شده است و گفته ملاله از حکومت بریتانیا انتظار دارد که این موضوع را از طریق اقدامات جدی پیگیری کند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال برگشت به قدرت به دلیل وضع محدودیت‌های سختگیرانه علیه زنان و دختران مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. دختران در افغانستان هنوز هم قادر به ادامه آموزش فراتر از صنف ششم نیستند و دروازه‌های پنتون‌ها همچنان برای دانشجویان دختر مسدود ماندند. جنبش زنان برای صلح و آزادی از گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان استقبال کرده. در این گزارش که دوشنبه گذشته نشر شد و نقل از منابع آمده که زنان در زندان‌های طالبان با آزار و اذیت جنسی و تجاوز مواجه می شوند. این جنبش می گوید که گزارش بنت جنایت را افشا می کند که نه تنها نقض قوانین بین المللی بلکه زیر پا کردن اصول اسلامی، انسانی و اخلاقی است. این جنبش از برخی نهادهای بین المللی خواسته که ادامه تخلفات این چنینی طالبان را پاسخگو قرار بدهند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان را یک فرد عقده‌ای خوانده و گفته که گزارش نیز به دلیل همین عقده نوشته شده است. طالبان سفر آقای بنت به افغانستان را هم ممنوع اعلام کردند. یونان خواستار سیاست‌های سختگیرانه سوی اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان و مهاجران شده. این درخواست در حال مطرح می‌شود که به دلیل جنگ جاری در شرق میانه بار دیگر شمار پناهجویان که به اروپا به ویژه یونان سفر می‌کنند افزایش یافته است. نیکوس پاناگیوتوپولوس، وزیر مهاجرت یونان، روز گذشته گفت که با دو برابر شدن شمار پناهجویان که از پاییز گذشته به یونان می‌آیند، حکومت در جزایر رودوس و کریت در حال بررسی ساخت مراکز بازداشت است. او گفت که پیش بینی می شود که شمار پناهجویان تا پایان امسال به 50,000 نفر برسد. یک محکمه در روسیه یک زن اوکراینی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات در مورد تحرکات نیروهای روسی برای اردوی اوکراین به 11 سال زندان محکوم کرد. روسیه از زمانی که عملیات نظامی خود را در اوکراین در 2022 آغاز کرد، شمار زیادی را به اتهام جاسوسی برای اوکراین و مجازات طولانی مدت محکوم کرده. محکمه در منطقه بلگرود نزدیک به مرز اوکراین این زن را که نامش ذکر نشده روز گذشته مجرم شناخت. و سازمان دیدبان حقوق بشر روز گذشته هشدار داد که اگر شهروندان سوریه مقیم لبنان به دلیل جنگ میان اسرائیل و لبنان به کشورشان بازگردند، با فشارهای مختلف مواجه خواهند شد. از حدود یک ماه پیش که جنگ میان اسرائیل و لبنان آغاز شده، 355,000 شهروند سوریه مجبور به برگشت به کشورشان شدند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه گفته که شهروندان سوریه به ویژه مردانی که ناچار به ترک لبنان شدند، با خطر بازداشت‌های خودسرانه و رفتارهای نامناسب از سوی مقامات سوری روبرو هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که برخی از مؤسسات ماین‌پاکی در افغانستان میگویند که پس از برگشت طالبان به قدرت، تمویل فعالیت های ماین‌پاکی در این کشور 70% کاهش یافته. این در حال است که در افغانستان هنوز صدها هزار کیلومتر مربع ساحت با ماین‌ها و مهمات منفجر نشده گفته می شود که باقی مانده است. دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا گفته که حدود 3.5 میلیون نفر در افغانستان با تهدید ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده روبرو هستند. جزئیات بیشتر فایز ابراهیمی دارد.
در حالی که میلیون ها نفر در افغانستان با خطر مستقیم و غیر مستقیم ماین ها و سایر مهمات منفجر ناشده روبرو هستند، تمویل برنامه های ماین پاکی در این کشور نسبت به گذشته 70% کاهش یافته است. برخی از مؤسسات ماین پاکی در افغانستان میگویند که دلیل اصلی این کاهش در تمویل مالی این برنامه ها تغییر سیاست و رفتارهای جامعه جهانی نسبت به افغانستان پس از تحولات سیاسی جدید است. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه MDC در صحبت با رادیو آزادی گفت که توقف فعالیت های ماین پاکی جان میلیون ها تن را با خطر روبرو می سازد.
فعلا پروگرام ماین پاکی افغانستان با مشکلات مالی شدید مواجه است و این مشکل وقتی که تغییرات سیاسی در افغانستان آمد، بعد از او دونرها یا کشورهای تمویل کننده پروگرام علاقه خود نسبت به فعالیت های بشری در افغانستان کمتر ساختند و پروگرام ماین پاکی در حدود 70% پرسنلش در خانه نشست و فعلا 3,000 نفر کار میکنند.
گزارش ها نشان می دهد که تاکنون کمک های مالی به برنامه های ماین پاکی در افغانستان توسط سازمان ملل متحد صورت می گرفت. مؤسسه MDC گفته است که انفجار ماین و مهمات منفجر ناشده هر ماه بیش از 70 نفر در افغانستان را با خطر مرگ روبرو می سازد. تاج محمد باشنده ولسوالی کوهصافی ولایت پروان می گوید که پسر 12 سالش قربانی انفجار ماین شده است.
در نتیجه انفجار ماین پسرم شهید شد. در روز 21 ماه رمضان بود که پسرم همراه با کودک دیگر از قریه به کو برای چوپانی رفته بود. در آنجا ماین زیاد است. آنها از روی نادانی این ماین را برداشته بودند و به گمانم با سنگ به آن کوبیده بودند که منفجر شده بود. کودک دیگر در فاصله حدود 5 متری از او قرار داشت که زخمی شد.
پیشتر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در تاریخ 21 جولای در صفحه اکس خود نوشته بود که حدود 3.5 میلیون نفر در افغانستان به گونه با خطر دوامدار و زیان ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده روبرو اند. اوچا در سال جاری میلادی از کمبود کمک‌ها برای قربانیان انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده و همچنین برای خنثی‌سازی ماین‌ها در افغانستان خبر داده است. اوچا اعلام کرده است که از ماه جنوری تا جون 2024 انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در سراسر افغانستان سبب مرگ و زخمی شدن 292 غیر نظامی که 88% از آنان کودکان هستند شده است. این اداره می گوید که ولایت کابل، هرات، نینگرهار، غزنی و کندهار آسیب پذیرترین مناطق به دلیل وجود ماین‌ها و مهمات منفجر نشده‌اند. این در حال است که هر از گاه از ولایات مختلف افغانستان گزارش‌هایی از تلفات ناشی از انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده به گوش می‌رسد. هرچند از شدت جنگ‌ها در افغانستان کاسته شده، اما خطر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر نشده از جنگ ها به ویژه از زمان اشغال روس ها و ماین های جابجا شده طی 20 سال گذشته همچنان باقی است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که برخی از مقامات ایالات متحده آمریکا با مقام های مصر و اسرائیل در رابطه با بحران جاری در شرق میانه قرار است گفتگو کنند. در این حال فرانسه حمله بر غزه که باعث کشته شدن نزدیک به 100 تن به شمول کودکان شده را محکوم کرده. از سوی دیگر اسرائیل از مردم چند روستا در جنوب لبنان خواسته تا مناطقشان را ترک کنند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
مقامات آمریکایی به شمول ویلیام برونز مسئول اداره استخبارات مرکزی آمریکا امروز پنجشنبه به مصر و اسرائیل سفر می کنند. در این هیئت آمریکا بریت مک‌گورک نماینده ویژه کاخ سفید در ائتلاف جهانی علیه داعش و آموز هوخشتاین هماهنگ کننده ویژه کاخ سفید در امور امنیت زیرساخت و انرژی نیز حضور دارند. آنان قرار است در مورد بحران منطقه و دخالت ایران، وضعیت لبنان و آزادی افراد گیرمانده در غزه نیز صحبت کنند. یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده به آژانس خبری رویترز این موضوع را تایید کرده و گفته است که این سفر در شرایط انجام می شود که واشنگتن در تلاش کاهش تنش‌ها در منطقه است. بر اساس گزارش رویترز جنرال مایکل اریک کوریلا فرمانده مرکز فرماندهی مرکزی سنت کام ایالات متحده در منطقه حضور دارد و او نیز به اسرائیل سفر خواهد کرد. در همین حال جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌داند ادامه دارد. فرانسه روز چهارشنبه حمله روز سه‌شنبه اسرائیل به غزه را محکوم کرد که منجر به ویرانی یک ساختمان و کشته شدن 93 تن از جمله تعداد زیاد کودکان شد. وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه‌ای گفته که حمله به بیت الحیا در شمال غزه را به شدت محکوم می‌کند که باعث کشته شدن نزدیک به 100 تن از جمله زنان و کودکان شده است. در این اعلامیه همچنین آمده است که فرانسه حملات اسرائیل به شفاخانه‌ها در قلمرو فلسطینی‌ها در شمال را نیز محکوم کرده است. وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است دیروز اعلام کرد که شمار کشته شدگان در طول بیش از یک سال جنگ به 43,163 تن و تعداد زخمی ها به 101,510 تن رسیده است. این جنگ در غزه پس از حمله ناگهانی جنگجویان حماس به اسرائیل در تاریخ 7 اکتبر 2023 آغاز شد که منجر به کشته شدن 1,200 نفر و گروگانگیری حدود 250 نفر شد. با شروع این جنگ اردوی اسرائیل تقریبا هر روز با حزب الله لبنان تبادل آتش می کنند. اردوی اسرائیل دیروز از ساکنان چند قریه در منطقه النباتیه در جنوب لبنان خواست که از محل بود و باش خود خارج شوند، زیرا آنها قصد دارند به اهداف حزب الله حمله کنند. آفیخای ادرعی سخنگوی اردوی اسرائیل در صفحه اکس خود نوشت که تحرکات تروریست های حزب الله اردوی اسرائیل را وادار کرده تا با استفاده از زور به این مناطق اقدام کند. اما خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده که حملات هوایی در نباتیه آغاز شده است. واشنگتن حزب الله لبنان را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. حزب الله که بخش بزرگ از جنوب لبنان را اداره می کند یک حزب سیاسی است و یک شاخه نظامی نیز دارد. شاخه سیاسی این گروه در پارلمان لبنان نیز دارای چند کرسی است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. با آدرس azadiweb@rferl.org.
الهم برنامه های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کت می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمی
دید؟ جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کنه